رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. امروز شنبه 9 نوامبر سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سرگئی لاوروف روز شنبه با مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران همراه می شود. رهبری القاعده گروه دولتی اسلامی عراق و لوانتی را پراکنده کرد و سازمان عفو بین الملل از امام علی رحمان خواست که به موضوع دفاع از حقوق بشر توجه کند. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از اختلاف نظر جدی میان ایران و ششگانه پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان آید به برنامه هسته‌ای تهران خبر داد. او گفت که در مذاکرات ژنو درباره یگان سازش با ایران حرف زدن هنوز بر وقت است. جان کری که بعدی سفر به اسرائیل وارد ژنو شد گفت ایالات متحده باید عهده‌داری های ایران آید به قطع همه گونه کارکرد هسته‌ای چون گام اول به عوضی کاهش تحریم های بین المللی را بررسی نماید. روز جمعه وزیران امور خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز به ژنو آمده با مذاکرات همراه شدند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در صحبت با خبرنگاران اقرار نمود که گفت و شنید با دشواری پیش می رود.
ما وارد مرحله بسیار مشکل و بسیار حساس تدوین متنی شدیم، حالا به عنوان اعلامیه بیانیه، که احتمالی هست که امروز به نتیجه برسه. البته ممکن هم هست که مذاکرات بیشتر طول بکشه و نیاز به وقت بیشتری برای برداشتن این گام ابتدایی باشه، ولی به هر حال با توجه به حساس شدن این مرحله از مذاکرات دیدیم که علاقه به حضور درش داره زیاد میشه.
شوم جمعه رسانه‌های چاپی مسکو خبر دادند که وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز شنبه به ژنو می رود و با مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران همراه می شود. ایمان از زواهری رهبری شبکه القاعده گروه دولت اسلامی عراق و لوانت را پراکنده کرد. در یک نوار ویدیویی که از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد او اظهار نمود یگانه گروه مسلح القاعده در سوریه جبهه النصره باقی می ماند. این نوار ویدیویی یک نامه زواهری را تصدیق میکند که درباره آن الجزیره ماه ایون خبر داده بود. در آن نامه گفته میشد که رهبری القاعده در عراق ابوبکر البغدادی بدون رضایت سران القاعده گروه دولت اسلامی عراق و لوانت را تأسیس کرده با اشتباه جدی راه داده است. مسلحان القاعده در سوریه علیه رژیم بشار اسد مبارزه میبرند. سازمان امنیستی انترنشنال یا عفو بین الملل از رئیس جمهوری منتخب تاجیکستان امام علی رحمان دعوت کرد که دفاع از حقوق بشر را در محور فعالیت حکومتش قرار بدهد. در یک یادداشت این سازمان بعدی در مقام سروری تاجیکستان انتخاب شدن امام علی رحمان گفته شده است که حکومت باید با قانون شکنی های زیاد حقوق بشر در تاجیکستان و به مجازات ماندن گناهکاران خاتمه بخشد. حامیان حقوق بشر میگویند بعد بار چهارم با ایفای وظیفه رئیس جمهوری شروع نمودند، امام علی رحمان باید بر روند اصلاحات در بخش دفاع از حقوق بشر سروری کند و از جمله روی اصلاحات نظام دادگاهی و ارج‌گذاری به حق مردم برای ابراز نظر تمرکز نماید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یک سرباز نیروهای زودعمل بریتانیایی در آن عبدار شد که افغان مجروح را کشته و از همسلاحایش خواسته است تا در این باره به کسی چیزی نگویند. مرافعی سرباز که نام و نسبش آشکار نشده است روز جمعه در دادگاهی نظامی برگزار گردید. شاهدان حادثه تایید کردند که این سرباز ماه سپتامبر سال 2011 در ولایت هلمند افغانستان با افغان مجروح تیر زده با آنها گفته است که من فقط سازش ژنو آید به اسیران حربی را پایمال کردم. قرار است که حکم دادگاهی نظامی روز 6 دکبر اعلان شود. و متخصصان در جسد شاعر معروف چیلیگی برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات پابلو نیرودا نشانی از زهرالودشوی را پیدا نکردند. آنها روز جمعه گفتند که در جسد فقط آثار داروار آشکار شده است و خلاص. پابلو نیرودا که از عقیده های کمونیستی پشتیبانی میکرد سالی 1973 بعد از تبادلات نظامی در چلی در بیمارستان از عالم درگذشت. ماه اپریل سال روان بعد سر و صداها در موردی از سوی حکومت جنرال آوگوستا پیناچت زهرالود شدن شاعر معروف جسد پابلو نیرودا را کالبد شکافی کردند. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخر های مارت.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از 7 تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. آیا نامزدهای ناکام انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در کابینه نوی حکومت امام علی رحمان مقام دریافت خواهند کرد؟ در ژنو مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی به پایان خود نزدیک می شود. ما یکی از بازارهای بزرگی مصالح بناکاری خیمکی ولایت مسکو بسته شد. سرنوشت تاجران تاجیک این بازار چی خواهد شد؟ برنامه را با مصاحبه و گزارش های خبری ادامه می دهیم. اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رای پرسی تاجیکستان معلوم کرد که نامزدهای احزاب کمونیست، دموکرات، اصلاحات اقتصادی، اگراری یا کشاورزی و سوسیالیست ناکام گشتند. در کشورهای دیگر نامزدهای مقام ریاست جمهوری را که از حزبهای سیاسی نمایندگی میکنند با میزان رای به دست آورده اشان در کابینه جای میدهند. اما چون این کار در تاجیکستان امکان دارد؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه در دوشنبه می شنویم.
به دنبال ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری، پنج نامزد سابق از رئیس جمهوری تازه انتخاب تاجیکستان می خواهند مهمترین نقاط برنامه پیش از انتخاباتیشان را به اعتبار گیرد و آنها را به طرحهای دولتی وارد سازد. اسماعیل طالباکوف از حزب کمونیست، تولیبک بخوریف از حزب اگراری یا کشاورزی، اولین بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی، عبدالحلیم غفورف از حزب سوسیالیست و سیدجعفر اسمانوف از حزب دموکرات که در انتخابات ناکام شدند بر این که برنامه های پیش از انتخاباتی آنها در اساس تحلیل وضع امروزه کشور تهیه کرده اجرای آن از جانب نامزد پیروز امام علی رحمان به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم کمک خواهد کرد. معاون رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان اسماعیل طالباکوف که 5% رای انتخاب کنندگان را به دست آورده است امیدوار است که نامزد پیروز برنامه نو و فراگیری را آماده خواهد کرد.
بعد برنامه نامزدش امام علی رحمان باید برنامه حکومتی را تهیه کند. برای این کار آوردن هر برنامه ما را بگیرد، مورد آموزش قرار بدهد، در صورت امکانات شرایط بودن همین روی کار بیارد. همه قدر ما خواهش داریم، بگید چه خواهش نداریم، چین که ضرورت میره مردت پریزیدنت انتخاب شد طبق برنامه عمل میکند. ما انتظارات ما نمین است که برای یک پرچگی یک اونگی تاجیکستان، برای آرامی روش تاجیکستان تا جایی که امکانه داریم
جنوب طالباکوف می افزاید از پریزیدنت منتخب یگون وظیفه و منصبی را برای خود چشم دار نیست و وکیل پارلمان بودن برایش مسئولیت بزرگ است. اما عبدالحلیم غفورف رهبر حزب سوسیالیست تاجیکستان بر این است که هر یک نامزد به مقام پریزیدنت به خاطر به دست آوردن حاکمیت سیاسی وارد کارزار انتخاباتی می شود. او میگوید از پریزیدنت انتخاب شده اصلاحات جدی کادری و کاهش میزان بیکاری در کشور و بنیاد نیروگاه روغن را انتظار است. همزمان جناب غفورف به ملاقات روبروی امام علی رحمان با پنج نامزد امید می‌بندد. نامزد پیشین و رهبر حزب سوسیالیست رد نمی‌کند که اگر پرزیدنت برایش منصب پیشنهاد کند خواهد پذیرفت.
اگر تعیین کند چرا کار نمی‌کنم؟ چون منم یکی از فرزندان این ملت هستم و حقوق‌های کامل دارند که در این یا وظیفه‌ای که حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین می‌کند یعنی سربرانداری را اجرا کنم و وظیفه و قرض شهروندی خود را در نزد مردم جمهوری تاجیکستان و دولت جمهوری تاجیکستان اجرا نمایم.
نامزد دیگری صبح که بار اول تمی شرکت در انتخابات پرزیدنتی چشیده است تولیبک بخوریف است. او میگوید او انتظار دارد که اگر رئیس جمهور به اصلاحات ساحه کشاورزی که محور برنامه پیش از انتخابات بخوریف بود توجه کند، این امر عامل رشد اقتصاد در کشور میگردد.
باوری کامل داریم که اون مسئله هایی که حل طلب بیروزی که در برنامه دیگر نامزدهایی که از حزب های سیاسی هستند موقع خود را در برنامه پرزیدنت جمهوری میابند که آنها برای رشد جامعه مساعدت میدند.
نامزد دیگر رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر اسمونوف میگوید برای در جریان اجرای برنامه ها و پیشبرد غایه های حزبی نمایندگان احزاب سیاسی باید تا مقام های بالایی وارد باشند. از این خاطر جناب اسمونوف رد شدن چنین پیشنهاد را از سوی این یا آن حزب سیاسی اشتباه میداند. گذشته از این اسمونوف با اشاره به برنامه پیش از انتخاباتش گفت اگر آنها در این کوردور پیروز میشدند نمایندگان تمام احزاب سیاسی را به ساختار دولتداری شامل میکردند.
برای نشان دادن نفوذ و قوای هر یک حزب سیاسی در ترقی خود یک خلق جمهوری عمومی رشد دموکراسی تو هر یک حزب سیاسی فقر نشهد بغیر از کمبودی گفتن که پیشنهاد کردن به چه قادر هستند. خب میبینیم چی میشود. ما فکر میگیم یکی از که نفوذی کم دارد بعضی حزب سیاسی در بین مردم همین است که ما با کار نشان داده نمیتونیم.
اینم در حالی است که جناب اسمونوف میگوید تاکنون در ساحه‌های مختلف فعالیت کرده است و در بخش‌های سیاست و اقتصاد و صنعت تجربه کافی دارد. تلاش ما برای شنیدن اندیشه و انتظاری های نامزد از حزب اصلاحات اقتصادی اولین بابایف بی‌ثمر ماند زیرا یورونش گفتند که وی در سفر خدمت است. در ضمن جناب بابایف پس از شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 وزیر نقلیات و کمونیکاسیا تعیین شده بود. شاهلو خواجه رادیو آزادی دوشنبه.
انتظاری های نامزد های ناکام انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از رئیس جمهوری منتخب این کشور.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. با گذشت دو سال از صدور حکم دادگاه شهر قرغان‌تپه برای دو خلبان رالکن اینوستمنت التده هنوز هم هواپیماهای مصادره شده در فرودگاه قرغان‌تپه در حبس نگهداری می شوند. بعد از بازداشت این دو هواپیما و نگهداری آنها در فرودگاه قرغان‌تپه پرونده جنایی باز شد و مناسبت میان تاجیکستان و روسیه برای این دو خلبان روسیه سرد شد. حالا این هواپیماها زیر نظر نیروهای امنیتی تاجیکستان قرار دارند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان سلیمی ایوبزاد.
مقامات فرودگاه قرغان‌تپه میگویند هنوز هم هواپیماهای شرکت رالکن که دو سال پیش به فایده دولت تاجیکستان مصادره شدند در این فرودگاه نگهداری میشوند و مورد استفاده قرار نگرفتند. وضعیت فنی این هواپیماهای نوی ان-72 بد بوده، با کار انداختن آنها از امکان بیرون است. 8 نوامبر سال 2011 دادگاه شهر قرغان‌تپه خلبانهای شرکت خارجی رالکن اینوستمنت التده ولادیمیر صدوبنیچی شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا را بر اساس سه بند قانونی جنایی تاجیکستان از جمله قاچاق عبور غیر قانونی مرز و نقض معیارهای بین المللی پرواز عیبدار دانسته هر کدام را به مهلت 8.5 سال از آزادی محروم کرد. دادگاه همچنین دو هواپیمای ان 72 و محرکی را که 1,088,000 سومانی ارزش داشت به فایده دولت تاجیکستان مصادره نمود. قضیه مذکور باعث شدت مناسبت‌های بین تاجیکستان و روسیه گردید و مسکو توسط بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک به مقامات دوشنبه فشار آورد تا حکم دادگاه بازنگری شود. فشار مقامات روسیه دادگاه ولایت ختلان حکم دادگاه شهر قرغان‌تپه را بازنگری و دو خلبان را به 2.5 سالی محبس محکوم و بر اساس قانون عفو آزاد کرد. صدانیچی و رودنکا که قریب 6 ماه در بازداشتگاه موقت قرغان‌تپه نگهداری شدند پس از یک روز اعلان حکم دادگاه ختلان به روسیه و استونیا برگشتند، اما هواپیماها در قرغان‌تپه ماندند. این هم در حالی است که به گفته غلام بابای وکیل مدافع صدانیچی و رودنکا قضیه پرسر و صدای خلبان‌های روس هنوز به نقطه نهایی نرسیده است. حالا ادوکاتی نوی خلبانها محبت عثمانوا در شهر دوشنبه نسبت حکم سودی ولایت خطلان به سودی عالی تاجیکستان شکایت برده است. به گفته جناب بابایی، فعلا صدام نیچی یکی از خلبانهای زیر حمایش راننده هواپیمای مسافربری نوی 142 بوده، در کشورهای آفریقایی کار میکند و وضع زندگیش خوب است. هوانورد دیگر استونی الکسی رودنکو باشد، هواپیمای مسافربری ایل 86 را اداره کرده، در خط سیر بین المللی تالین پاریس پرواز انجام میدهد. این هم در حالی که به حکم دادگاه خطلان این دو خلبان برای 4 سال از حقوق اداره کردن هواپیماها محروم بودند. اما ادوکات غلام بابایف میگوید که این حکم دادگاه تاجیکستان در قلمرو روسیه و استونی عمل نمیکند و خلبانها در بیرون از تاجیکستان میتوانند به کار خود ادامه دهند.
نگهداری هواپیماهای شرکت رالکان اینوستمنت LTD در فرودگاه قرغون‌تپه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در خیمکی ولایت مسکو یکی از بزرگترین بازارهای مصالح ساختمانی با نام بالکا 28 بسته شد. در این بازار که بیشتر از 5000 متر مربع مساحت را اشغال میکند، تجارت غیر قانونی ادامه داشت. در آن اساساً مصالح ساختمانی سودا میشد. بنا به خبرها شرکتی که بازار به آن تعلق داشت، یعنی شرکت زمسترای، برای فعالیت‌های تجارتی اجازه نداشته است. وزارت بازار استعمالی و خدمات ولایت مسکو گفته است که جای بازار برای چراگاه اختصاص داده شده بوده است، ولی غیر قانونی به بازار یا جای تجارت تبدیل دادند. در این بازار مهاجران تاجیک هم برای فروش مصالح بناکاری دوکان‌ها را اجاره گرفته بودند و یا عموماً با کارهای دیگر مشغول بودند. اکنون با بسته شدنی بازار آنها نه تنها کار خود را از دست می دهند، بلکه از تجارت خود نیز محروم خواهند شد. در یک صحبت تلفنی نخست از یک تاجر تاجیک خواستم خود را معرفی کند.
ما سروش مو راستگاه به همو بزرگ که در خیمکی بود، همونجا در ما سرکار داشتیم، تجارت خود منک شدیم، چم کباب کرد و چیز کردیم. سوداگر ما به یک ویله مفتون دانی رسی خور زور نشیم تجارت پیش بریم. او سیگه ارنده گرفتیم، با ما گفتن که اینجا در ارنده تخمتیم خیلی کار کنیدی. خیلی ما نمیدونستیم که لگونگا بخواهر میشه و دیل منفور همه کسی کار میکردن. و این همه دانی روز مخم کردن، سه روز مهلت دادن، مثلا ما چیزی ساختمانی میفختیم. تجارت ما مونده همی خیلی نمیدون، با ما چند کپل و چیز خرج کرده بودیم. اینجا بچه ها بسیار هم
حالی دیگر سرنوشت آینده معلوم نیست چی می شود؟
نه راستی گوه کجام نه مثال با ما این بزرگ چیز تریمتیرانی فتون ندونه در روسیه خیلی قیمت است، نرخش بلند است، ما مثال خیلی پول با قرض کردیم چیز کردیم. از دیگر بزرگ در جای هم نرفته استیم، بسیار جا در می ترسن نگم از امون هم میشید. مثال نمیدیم، ما حجرت همون هم 800 فویز بود، ما با همون کلان بزرگ گبزنان کردیم، گفت هم 800 همی شما پلی چیز عرم در سپاره تمام.
سخنان سیاوش تاجری بازار خیمکی ولایت مسکو را میشنیدید که در آنجا مغازه را اجاره گرفته بود و به تجارت مصالح بناکاری مشغول بود. در صحبت دیگر از کریم جان یاروف، رهبر جمعیت اتماسی تاجیکان در مسکو پرسیدم بالکا 28 در خیمکی مسکو چگونه بازار بود؟
بازار بالکا در همون نزد شوروی لنینگراد کشاسگی به طرف ایرپورت شیرمیتو یک میرفت، در نزد همون شده بود. با همون آقا زمسترای تعلق داشته است که چون که ما میدونیم در روسیه این خیلی آقا یک روزه یا که برنام یکان شخصی موزه نویسته شدند و خوجاین های اون رو یختن خیلی پین است. از دیگر طرف گفته می شود که گویو که این زمین برای چاروا جدا کرده شده بوده است و در اصل اون رو یک بازار ساختمانی ساختند که در آنجا 36 مرکز سودا بود که در آنجا از روس ها سر کرده تا مهاجران در آنجا کار میکردند. تاجیکان در اینجا در حقیقت هستن، هم سودا میکنن و هم گروشی گفته کار میکنن. بسیاری ها عجایبات خنده آورشان است که این چقدر سال کار کرد و در نزد یکی از راههای اساسی که با این راه خارجی ها میگذارن میروان میبیوین گویا که این رو کسی نمیدید.
فکر نمیکنید که مثلا این گونه بازار با این گونه بزرگی بدون اجازت مقامات محلی ساخته نمیشود؟
البته چونین بازار بزرگ به اجازت مقامات اصلی همین شهر خیمکی یا که دیگر شهرها هم باشند، به اجازت اونها یا که یکی از همون آدمانی با قوت همین شهر تخته نمی شود، با باوری کامل گفته می شود که شاید که یکی از خوجاینهای همین بازار هم کارمندی بلند مقام همین شهر باشد.
اکثر وقت در مطبوعات روسیه مقامات مهاجرت و عموماً مقامات دیگر روسیه مهاجران را تنقید میکنند و میگویند که اونها غیر قانونی در قلمرو روسیه هستند و غیر قانونی کار میکنند، ولی به نظر شما این گونه نیست که ریشه های مهاجرت غیر قانونی از همین گونه جای ها برمی آید؟
بله این چنین است. مهاجری که میاد در اونجا کار میکند و یک پولی همون ارنده پولیش رو میدید و کار ندارد که این خوجاین این که از اجوای و اجازت دارد یا ندارد، برای اون فقط همین زندگی خود رو پیش برده استان و وقتی که میبیند چونین یک بازار بزرگ تخته شده است و فکری وای نمیدید که این بازار یکان کاغذ درست هم ندارد و البته پول رو انکان میتوی بینیم اونها از اول ما از پول ارنده دادگی اجاره دادگی، لیکن در عکس اونها 10 روز کار نکرده اونها رو از اینجا خارج کردند. از دیگر طرف میگویند که غیر قانونی میگن، این کاملا نادرست است چون که مهاجران از سرحد میگذرن آنها قانونی میگذرن و وقتی که بر اینجا میبیاین از روی قانونها غیر قانونی میشوند، چون که وقتی که در این بازار کار کردن این بازار یکان کاغذ هم نداشته باشد چخیل آنها در اینجا اجازت نامه کاری گیرند، چون که از روی قانونگذاری روسیه برای اجازت نامه کاری گرفتن اول شرطنامه را آوردن در کار، شرطنامه ای که همین کارخانه اجازت دارد برای به کار گرفتن مهاجران. اینجا گناهگار اساسی خودی همین کارفرمایان و خودی همین خدمات مهاجرت روسی است که مجبور میکند مهاجران تاجیک را که به قانون ویران کنید دست دانند.
و حالا سرنوشت این گونه مهاجران یا سرنوشت مهاجران تاجیک که در این بازار کار میکردند چی خواهد شد؟
محصولات آنها بسیار ماندگی است. آنها را سیگر نمیدونن به کجا برند، چون که حکومت مسکو اعلان داشت که تمام بازارهای ساختمانی که در گیزی همین متحد هست، مسکو کلسه و افتادروگا 22 بازار است، از آنها علاقه 16 تایش محکم کرده شدن، دیگراش هم محکم میکنن و مردم حیران هستند که کجا روند.
مصاحبه ما را با کریم جان یاروف رهبر جمعیت اتماسی تاجیکان در مسکو میشنیدید.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی، بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک تحلیلگر میگوید تجربه ایالات متحده آمریکا برای تقویت نفوذش در آسیای مرکزی با ترک پایگاه منس در قرقیزستان پایان می‌یابد. جوشوا کوتسرا در شرح در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است از پایگاه منس فرودگاه شهر بیشکک رفتن آمریکا نه تنها در بیرون کشیدن نیروهای این کشور از افغانستان مشکل ایجاد می‌کند، بلکه با آزمایش کوتاه‌مدت ایالات متحده آمریکا برای تقویت قدرت و نفوذش در آسیای مرکزی یک گوشه دوردست استراتژی جهان خاتمه می‌دهد. در این باره گزارش داریم از همکارمان طاهری سفر.
وزارت دفاع آمریکا ماه گذشته به سر و صدا اعلان کرد که نیروهای کشور تا تابستان سال آینده از پایگاه منس میروند که آن را همچون مرکزی ترانزیتی استفاده میکردند. در این پایگاه از سال 2001 تا کنون 1,500 سرباز آمریکایی مستقر بودند و برای عملیات‌ها در افغانستان کمک میکنند. پایگاه منس به گفته جوشوا کوتسرا نمایانگر قدرت ایالات متحده در آسیای مرکزی است که تا چند سال پیش سیاستگزاران به آن هیچ اهمیت نمیدادند. بلافاصله بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق در سالهای 90 زبیگنف بژینسکی یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی آسیای مرکزی را تخته بزرگ شطرنج نامید که به قول او آمریکا باید برای حفظ قدرت جهانیش در آن بازی میکرد. هنری کیسینجر وزیر سابق امور خارجه آمریکا خواسته بود که کشورش در این منطقه یک زانه بوفری غربگرا بسازد تا روسیه و چین را از هم جدا کند. به گفته جوشوا کوتسرا آمریکا در اخیرهای سال 1990 به بازی در این تخته شطرنج شروع کرد و طرح لوله گازی را پیشنهاد نمود که گازی آسیای مرکزی را از بحر خزر از طریق گرجستان به ترکیه رسانده و همین گونه مونوپول روسیه در بازار نفت و گازی آسیای مرکزی را بشکند. اما بعدی حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 امریکا این طرحهای دراز مدت را کنار گذاشت و برای هدف های کوتاه مدتی نظامی اش کمر بست. بعد آن سال ایالات متحده در ازبکستان و قرقیزستان پایگاه های نظامی تاسیس داد تا عملیات ها در افغانستان برایش آسان شود. هرچند این کار به ایالات متحده کمک کرد، ولی سال 2005 امریکا ناچار نیروهایش را از ازبکستان بیرون کشید. عین زمان در 10 سال گذشته روسیه و چین در آسیای مرکزی فعال تر شدند. روسیه پیوسته به حضور امریکا در منطقه مخالفت میکرد و برای حفظ نفوذ خودش در تاجیکستان و قرقیزستان سازشنامه امضا کرد تا پایگاهش را برای مدت طولانی در هر دو کشور بماند. جوشوا کوتسرا میگوید
به خصوص در قضیه پایگاه مناس در قرقیزستان و در عموم روسیه سعی داشت که مانع هدف‌های آمریکا در آسیای مرکزی شود. حالا ایالات متحده به شدت نفوذ خود برای تأثیر به این کشورها را از دست می‌دهد.
با قول تحلیلگر آمریکایی، حکومت قرقیزستان از تحت فشار و وعده‌های امتیازهای اقتصادی از طرف روسیه از آمریکا خواست که مرکز ترانزیتی مناس را تا ماه یولی سال 2014 ببندد. با گفته جوشوا کوتسرا، هرچند هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی نمی‌خواهند زیر تاثیر کامل روسیه بمانند، اما به اعتقاد آنها آمریکا هم نمی‌تواند به حد کافی با فشار روسیه به کشورهای آسیای مرکزی مقاومت کند. با قول او، به جای آمریکا این نقش را چین میگیرد که طی 5 سال اخیر فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در منطقه توسعه داده و قراردادهای بزرگی در زمینه استخراج و صادرات نفت و گاز امضا کرده است. به قول جوشوا کوتسرا، آمریکا به جای مناس در رومینیا پایگاه پیدا کرد که این یک نوع عقب‌نشینی استراتژی به طرف غرب است. به گفته او، شاید از این راه آمریکا بتواند به سمت اوکراین و گرجستان هم حرکت کند، ولی اکنون آسیای مرکزی ظاهراً برایش خیلی دور شده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند. اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید،
آزادی نقطه اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
و حالا خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان را از شارح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف با هم میشنویم.
دسته منتخبی فوتزال تاجیکستان در بازی آخرینش در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در شهر تاشکند بر تیم ترکمنستان با حساب 5-4 پیروز شد. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش بر تیم قرغیزستان با حساب بزرگ 8-4 غلبه کرده بود، ولی فوتبال بازان تاجیک در بازی دومشان از تیم میزبان ازبکستان با حساب 4-5 شکست خوردند. به این ترتیب منتخب ازبکستان در گروه آ با 9 امتیاز غالب شد. دسته تاجیکستان با 6 امتیاز جای دوم را کسب کرد. تیم های قرغیزستان و ترکمنستان با 1 امتیازی متناسبان در زینه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. از این گروه سه دسته ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که سال آینده در ویتنام برگزار می شود راحت گرفتند. دمیر کمالالدینوف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون فوتبال نام پرداستایلا چا سی اوسلوویا.
جناب کمالالدینوف میگوید فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای ما تمام شرایط را مهیا کرده است. بنابراین ما به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا همه جانبه آمادگی خواهیم دید.
ما начинаем подготовку к финальной части чемпионата Азии по футзалу.
خبر دیگر، شام جمعه 8 نوامبر دو بازی دوری 20 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته وحش قرغون‌تپا بر تیم مهمان انرژتیکی دوشنبه با حساب 2-0 پیروز شد. در بازی دیگر دسته استرافشان در میدان خود از تیم پروازی بابوجان غفوروف با حساب 2-3 شکست خورد. دو بازی دیگری دوری 20 روز یکشنبه 10 نوامبر میان دسته های خوجند ЦСКА پامیر دوشنبه و رفشنی کلوب ریگر تدزی ترسونزاده برگزار می شود. باید گفت که فوتبال بازان کلوب در مورد پیروزی در بازی نوبتی پیشکی به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست خواهند یافت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.